الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آمنها بیعها الا من تنعتق علیه، فروختن امه هست به کسی که آزاد می شود کنیز بر او، یعنی وقتی که او خرید این را فورا آزاد می شود به ضرر او مثل فرزند خودش. فانه فی قوت العتق، این به منزله اینه که همین حالا آزادش بکنه. اگه مولا همین حالا آزاد بکنه چقدر خوبه، تا دیگه بعد نرسه بفروشدشم به ایطور فرزندی، همین حکم را داره دیگه. فیکون و تعجیل خیرن، این بی تعجیل خیر هست. از کجا حکمش به دست میاریم؟ یستفاد و من مفهوم الموافقه، استفاده میکنیم این حکم را از مفهوم موافق، یعنی از همون حکم اصلی که گفتن نفروشید تا بعدن آزاد بشه. ما میفهمیم که فروختن حالا به طریق اولا بهتر هست تا آزاد بشه. حالا حیث و ان المنع من البیع لعجل العتق، برای خاطر این که منع از بیع برای خاطر این که بعدن آزاد بشه، این که ما حالا آزادش میکنیم. مسئله دیگر، هرگاه مولا کنیز را بفروشد به غیر بچه خودش که قهرن آزاد میشه، به اجنبی بفروشه، ولی به اجنبی یک شرط بکنه، بگه آقا این کنیز را به تو میفروشم به شرط این که تا خریدی و ملکت شد آزادش بکنی، اونم قول بده که من آزاد میکنم، وفای به شرطم واجب باشه و لازم باشه. خب این که مانعی نداره، برای خاطر این که آزاد میشه دیگه. ما ملاک اینه که این کنیز یه وقتی آزاد بشه، اگه حالا آزاد بشه که بهتر هست. و فی جواز بیعها به شرط العتق نظر، در این که آیا جایز هست بفروشند امرا ولی به شرط عتق، این نظر هست، ولی اقربه الجواز، اقرب نظر اینه که جایز هست. لما ذکر، برای خاطر همین جهتی که گفتیم، یعنی تعجیل خیر هست. خب حالا شرط میکنیم همین حالا آزاد میشه. حالا در همین مسئله فروعی پیدا میشه. یک فرع اینه که خب آقای مشتری خرید، باید وفا بکنه ولی وفای به عهد نکرد. حالا که وفای به عهد نکرد دیگه در ملکش میمونه که میمونه، یا بالاخره یه راهی داره که برگرده این کنیز. میفرما نه، راه داره، و اون اینه که مالک وقتی دید که مشتری داره راه خطا میره، آزاد نمیکنه این کنیز را که برای خاطر آزادش فروخته شد، بیع را فسخ باید بکنه. یعنی باید بگه من این معامله را فسخ کردم. چرا؟ چون به شرط عمل نکردی و خیار شرط داره بایه، همین شرطی که کردن براش خیار میاره، به خیاری که داره تمسک میکنه و فسخ میکنه معامله را، کنیز بر میگرده دوباره میشه ملک مولا، و بعد که مولا مثلا مرد از اون راه دوباره آزاد میشه. حالا آمدیم مولا هم دست کمی از مشتری نداشته باشه، مولا هم فسخ نکنه، به این شرط فروخته. خب بعد معلوم شه که اینا مثلا حالا نقش مانندی بوده که با شرط فروخته، حالا نه مشتری آزاد میکنه نه بایع فسخ میکنه این بیع را. حالا که بایع هم فسخ نمیکنه، اینجا دو احتمال فقهی هست. یه احتمال اینه که بگوییم خود این کنیز معاملش منفسخ میشه، یعنی عقدی که خوندند و فروختند، این فروش، این معامله خودش قهرن میشه منفسخ و باطل. شارع فرموده این عقد باطل، این به هم میخوره بدون این کسی به همش بزنه. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که نه، مراجعه بکنن به حاکم شرع که ولی هر امری هست، و حاکم شرع بگه فسخت و او فسخ بکنه معامله را. این دوتا احتمال هست. فإن لم یفی المشتری به شرط، اگه مشتری به این شرط وفا نکرد، فسخ البیع، فسخ میکند بیع را مالک وجوبن، یعنی باید این کار بکنه. فإن لم یفسخه، حالا آمدیم اون هم فسخ نکرد، فإن لم یفسخه المولا احتملا فساخه بنفسه، احتمل انفساخه بنفسه، محتمل است که این عقد به نفسه باطل بشه و منفسخ بشه. این یه احتمال و فسخ الحاکم ان اتفق، و احتمالم داره که حاکم فسخ بکند اگه اتفاق بیفته، یعنی اگه حاکمی باشه بشه مراجعه به حاکم بکنی و در دسترس باشه. این و فسخو عطف به انفساخ هست، او وقت احتمله یا احتمله در هر دو عمل میکنه، احتمل انفساخو و احتمل فسخ الحاکم ان اتفق. خب این خودش میشه موضع نهم، ولو ما اول نگفتیم نهم چون حرف درش بود که وفی جواز بیعها به شرط الاتق نظر، بعد که حالا به اینجا رسیدیم که اقرب جواز شد و مسائلی داشت گفتیم، خب این خودش میشه موضع نهم. این نه مورد، حالا این نه موردی که گفتیم میفرمان که اولش که ذکر کرده ایم اون دلیل خاص داشته که در ثمن رقبه مصرفش بکنن، بده خود خرید عمه هنوزا مونده میفروشن که بده خود عمه را بدهن، اون دلیل داریم. ولیکن بقیهش نص خاص میفرمان نداره، و ما عدل اول من هذه المواضع غیر منصوص به خصوصه، نص به خصوص نداره، ولی نظر فیه مجال. اینها اجتهاد و کوشش فقهای عظام بوده که به دست آورده اند از ادله های اصلیه، و برای نظر درش میدان هست، جای جولان فکر هست، یعنی ممکنه مجتهد دیگری، فقیه دیگری، بعض از اینها یا همه اینها اشکال بکنه. همونطوری که در مکاسب شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه خیلی مفصل اینها رو بررسی کرده، خیلی هاش اشکال شده، ولی نظر فیه مجالون. و قد حکاها فی الدروس به لفظ قیله، اینجا وقتی که ذکر شد قیله نداشت، مثل این که مصنف خودشون مثلا اختیارشونه که هی ذکر میفرمان این، ولی در دروس یک قسمتیش را به لفظ قیله ذکر کرده. قیله معناش اینه که فرموده شده، ولی من نمیدونم آیا این طور هست یا نه. و بعضها جعله احتمالا، بعضیاش هم قیله نداره ولی به شکل احتمال ذکر شده، یعنی فرمودن احتمال داره که اینطور باشه. و بعضها جعله احتمالا من غیر ترجیح لشیء منها، هیچ جهتش هم ترجیح نداده است. حالا موارد دیگری هم هست که شهید ثانی علیه الرحمه اضافه می کنند، و زاد بعضهم مواضع اخر، بعضی ها مواضع دیگری هم ذکر کردن. حالا اینها رو میخواییم بشماریم آشروها، قهرن میشه دهمی از اینجا که ما میشماریم. آشروها فی کفن سیدها، هرگاه مولا بمیرد هیچ نداشته باشه مگر همین کنیزی که حامله بوده و حالا یه وضع حمله فرزند کرده و بالاخره بچه دار هست. خب کفن نداره، چیز دیگری هم نداره. دادن کفن بر کسی واجب نیست، بر حتی ورثه دادن کفن واجب نیست، کفن واجبه. یعنی اگه کفنی باشه بر همه ما واجبه که میت را کفن بکنی، ولی اگه کفن نداره بر کسی دادن کفن واجب نیست، برهنه مثلا او را دفن میکنن. حالا مولا مرده کفن نداره، کس دیگرم که واجب نی بده، ولی همین عمه را داره. اینجا فرمودن همین عمه را بفروشن کفن برای مولا تهیه بکنن، چون بر کس دیگری دادنش واجب نیست مگه از مال خودش. خب حالا که میگیم بفروشنش، همش را بفروشن؟ اگر همش لازم هست برای تهیه کفن بله، ولی اگه مثلا نصفش ثلثش میشه بفروشی، بقیهش آزاد باشه فعلا، هر شود که همون مقدارش را میفروشیم کفن برای مولا تهیه میکنیم. منها که آشرها باشه فی کفن سیدها، اذا لم یخلف سواها، وقتی غیر از خود این کنیز چیزی به عقب خودش نگذاره، ولم یمکن بیع بعضها فیه، و ممکنم نباشه که بیع بعض این عمه در کفن بکنیم، یعنی در تهیه کفن نمیشه این کار کرد، خب همش میخروشیم. و الا اگه ممکن باشه برای تهیه کفن، اقتصر علیه، اکتفا میشه بر همون بعضی که کفن تهیه بشه. نه بر هیچ که واجب نیست. حادی یازدهم اذا اسلمت قبل مولاه الکافر، هرگاه کنیزی مولای کافر داشته و مولای کافر این امه را استیلات کرده و فرزند ازش داره، حالا این امه اسلام آورد قبل از مولا، مولا حالا کافر، کنیز اسلام آورد، طبق آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، باید یک کاری بکنن که تسلط این مولا از این امه مسلمه برداشته بشه. تسلط به چی برداشته میشه؟ به اینکه بفروشه، وادارش میکنن که بفروشه. اذا اسلمت این امه پیش از مولایی که الان کافر هست. و ثانی عشره ها اذا کان ولدها غیر وارث، از جمله موارد دیگری که بیعش جایز هست در صورتی هست که این بچه ای که دارد نشود که از پدر ارث ببره، یه مانعی پیدا کرده باشه که ترکه پدر به او نمیرسه، از جمله همین مادر که ترکه پدرش هست به این بچه نمیرسه تا اینکه آزاد بشه. جهت این که بچه ای از پدرش ارث نبره، مثل این که مثلا پسر کافر باشه، چیز مادر کافر باشه، همین ببخشید پسر کافر باشه، وقتی که پسر کافر هست از پدر مسلم که ارث نمیبره که، خب مادرش هم ارث بهش نمیرسه. و همینطور اگر که این فرزند قاتل پدر باشه، پدر را کشته، وقتی که فرزندی پدر را العیاذ بالله کشت از پدر ارث نمیبره، وقتی که ارث نبرد خب این عمه مال بچه خودش نمیشه تا آزاد بشه. حالا که نمیشه، پدرم مثلا کشته شده یا پدر زند عرشبت که پدر از دنیا رفته پسرش کافر هست، الا ای حالن برای ورثه دیگر فروش این عمه چطوره؟ اونها میفروشن. البته اینجا فرض این نیست که خود مولا میفروشه، فرض اینه که این عمه به فروش میره. کیا میفروشن؟ وراست دیگران میفروشن او را. بله، ثانی عشر اذا کان ولد این عمه و بچهش غیر وارث، یعنی نمیتونه ارث ببره، لکونه قاتل پدر مثلا او کافر، یا کافر هست، لانها لا تنعتق به موت مولاها حین اذن، چون این کنیز آزاد نمیشه به موت مولا، چون در ملک فرزند خودش داخل نمیشه تا آزاد بشه. وقتی نشد خب مال ورثه هست، ورثه دلشون خواست میفروشن، مانع این نداره. اذ لا نصیب لولدها، چون اینجا ولدش نصیب نداره، بهره نداره، چون قاتله، قاتل سهم نمیبره، یا کافره، کافر سهم نمیبره. و ثالث عشرها اذا جنت الا مولاها جنایتن تستغرق قیمتها، دلشون خواست، فرض نه که دلشون اگه خواست، یعنی این عمه مستولده رسید به ورثه، حالا ورثه میخوان بفروشن، ای بی داره، نه اینجا دیگه نمیتونه بگیم این عمه مستولده بوده فروشش جایز نیست، اینجا مانعی نداره، نه اینکه میگیم بفروشن، خواستن بفروشن ای بی نداره. مورد سیزدهم اینه که هرگاه جنایتی بر مولای خودش وارد کرده، که این جنایتی که بر مولا وارد کرده وقتی که میخوان بپردازند دیه جنایتی که بر مولا وارد شده، اگه غیر این کنیز وارد کرده بود به قدر قیمت خود کنیز بود، مثلا به قدر 10,000 تومان بر بدن مولا جنایت وارد ساخته، یک کاری کرده مثلا که وقتی میخوان دیه بدن مثلا عرشبت 10,000 تومانه، خود این کنیز همه قد بیارده 10,000 تومان بیارده، اینجا گفتن در این صورتی که جنایت این طوری کرده مولا خودش میتونه این کنیز را بفروشد. اذا جنت الا مولاها جنایتن تستغرق قیمتها، یه جنایتی کرده که فراگیر قیمت خود این کنیز هست. اینجا یه سوال پیش آمده و اونه که ما دیروز خوندیم که اگر کنیز جنایتی بر خود مولا بکند، اونجا که دیگه خود مولا از مال خودش که چی طلبکار نمیشه، که مال خودشه دیگه، کنیز خودش رو میفروشه برای خودش، این که معنا نداره. اینجا پس یعنی چه که الان داریم میگیم اذا جنت علی مولاها جنایتن تستغرق و قیمتها جایز هست؟ گفتن این طبق فتاوای دیگران هست، او طبق فتوای مصنف بود، این طبق فتوای دیگران است. این یه فرق. یا این که نه، اونجا راجع به جنایتی بود که مستغرقه نباشه، فراگیر تمام قیمت کنیز نباشه، ولی اینجا قید داره تستغرق و قیمتها، جنایت اینطوری اگر کرده اون وقت مولا میتونه این کنیز را بفروشه. گفتن جهتش هم اینه که اگر کسی جنایتی کرده، عبدی امعی جنایتی کرده به قدر قیمت خودش، این هر کس که باشه، حالا اجنبی هم که باشه، میتونه این عبد را رق خودش بکنه، بنده و کنیز خودش بکنه. فرض کنید همین کنیز جنایتی بر یک کس دیگر اجنبی وارد ساخته به طوری که مستغرق قیمت هست، اون شخص اجنبی میتونه این کنیز را ببره و عمه خودش بکنه. حالا گفتن پس از آنی که عمه مولا این کار به خود مولا کرد، این غیر از این که عمه مولا بوده او وقت تا حالا، این یه عنوان دیگر عمگی هم برای مولا حالا پیدا میکنه و اون اینه که حالا تازه دوباره میشه عمه مولا از راه این که جنایت مستغرق قیمت هم کرده. از این باب چون یه عنوان عمگی تازه و کنیزی تازه ای برای مولا در او پیدا میشه، فروش کنیز مانی نداره. این دیگه عمه مستولده نیست. به عنوان عمه مستولده که جلوتر تا حالا بوده نمیفروشم، به عنوان اینکه تازه شده عمه مولا، چون اگه کس دیگری هم این کار برش وارد شده بود میتونست این کنیز را ببره، حالا میاد این مسائل و استرقاق بکنه. الا ای حال این غیر از اون مسئله دیروز هست. و رابع و اشرها چهاردهم، اذا قتلت و خطعن، هرگاه عرشبت که کنیز مولا را بکشه، اگر کنیز مولا را کشت خطعن، اینجا هم جایز هست برای ورثه که این کنیز را بفروشند، ورثه میتونن این کنیز را بفروشند. و خامس و عشرها پونزدهم، اذا حملت فی زمن خیار البائع اول مشترک. فرض مسئله این هست که هرگاه که این کنیز مولا خریده، ولیکن همی حالا که خریده زمان خیار هست، زمان خیار یعنی فروشنده اختیار داره، مثلا برای خودش خیار قرار داده یا خیار حیوان داره، که خیار حیوان اگه گفتیم اعم از انسان و حیوان است که فرموده شده ظاهرا، وقت میتونه که بعدا این معامله را به هم بزنه. فرض کنید وقتی که این کنیز را خریده، گفتن تا 2 ماه 3 ماه مثلا که حالا غیر از خیار حیوانم هست، من اگه خواستم این معامله را به هم میزنم. خب بایع یه خیار داره، ولی مشتری خریده این را، در همین وقتی که تو ظرف این 2-3 ماه هست، مولایی که خریده هم بستر با این کنیز شد و شد حامله، بعد آقای بایع که فروشنده هست آمد و این کنیز را در معاملش فسخ وارد کرد، گفت این معاملهی که کردم مال تو بود، من کنیز را برگردوندم به ملک خودم. وقتی که این کنیز برگشت به ملک مشتری، حالا اون مشتری بخواد بفروشه عمه مستولده را، این مانعی نداره، برای خاطر اینکه اگه اشکالی باشه از طرف اینه که خود مولد اونی که بچه ای در رحم او ایجاد کرده بخواد بفروشه، و الا وقتی برگشت به طرف مولای دیگه، مولای دیگه میتونه این عمه مستولده را بفروشه، ولو استیلادش از جای دیگه هست، و جهتش هم همینه که مانعی نداره. فرض دیگر اینه که خیار هر دوشون داشتن، هم مشتری خیار برای خودش قرار داده بود، هم بایع، هر دو خیار قرار داده بودن که اگه خواستیم به هم میزنیم، و در همین ظرف حامله هم شده از طرف مشتری، حالا بعد یا بایع بیا به هم بزنه یا خود مشتری به هم بزنه و بالاخره کنیز برگرده به مالک جلوتر، اینجا این عمه ولو مستولده هست، ولی فروشش دیگه بعدها مانعی نداره. میفرمان و سادس و عشره ها اذا خرج مولا، ببخشید، خامس و اشره ها اذا حملت، وقتی حامله بشه، در زمان خیار بایع یا زمان خیار مشترک. این اول مشترک عطف به بایع هست، زمان خیاری که این خیار مال بایع به تنها باشه، یا زمان خیاری که خیار مال دو نفر باشه، مشترک باشه، یعنی هم بایع خیار داشته باشه هم مشتری خیار داشته باشه، هر دوشون برای خودشون خیار قرار دادن. خب حامله هم حالا شده در همین فرصت. ثم فسخ البائع به خیاره، بعدن بایع و فروشنده بیاد فسخ کنه و کنیز را برگردونه. اینجا فروش بره اون مولا مانعی نداره، بره اون مولایی که حالا برمیگرده به ملکش. سادس عشره ها اذا خرج مولاها عن الذمه، مشتری معلومی بتونه فسخ بکنه، قید در هر دو صورت مال وقتیه که بایع فسخ بکنه، ولذا هر دو صورت را ایشون فسخ را به بایع نسبت میده. و سادس و عشره ها اونجا ممکنه که مثلا حکم شرعی این باشه که در خیار مشترک، بله، مشتری فسخ نکنه وقتی که مستولده شد، ولو بوده میتونسته، اما دیگه وقتی استیلاد شد ممکنه اشکال داشته باشه، بخواد دیگه خیار فسخ را به کار ببره. بله چرا؟ این قرار داده بوده که اگه حمل بر نداشت بتونه رد بکنه، ولی حالا که حمل برداشته ممکنه شارع بیه حالا بهش بگه چه؟ بگه حالا دیگه نه، این مثل این که تا وقتی حامله نشده بود میتونست بفروشه، ولی پس از آنی که حامله شد دیگه میتونه بفروشه. نه، اینجا هم همینطور، خیار داشته تا وقتی که حامله نشه، حامله شد دیگه نه، فقط بایع میتونه اعمال خیار کنه، مشتری دیگه ممنوع میشه. از جمله موارد اینه که این شخص مولا مالش محترم بود، در اثر اینکه در پناه اسلام بود، مسلمان مثلا بود، در پناه اسلام مالش، جانش، همه چیش محترمه. کفاری هم که در پناه اسلام هستن مالشون، جانشون، همه چی محترمه، ولی آمدیم رفت مرتد شد، اصلا رفت کفر رو اختیار کرد. وقتی که یک کسی کفر رو اختیار کرد و مرتد شد، اموالش فوراً ورثه میبرن، تا مرتد شد اموالش برمیگرده میشه مال ورثه. حالا اموالی که برمیگرده ورثه اینجا مانعی نداره که ورثه این کنیز را بفروشن، اون در صورتی که مولا بیمیره، ولی اگه مولا روحش مرد، معنویتش مرد، دینش از دست داد و کافر شد، این فوراً اموالش میشه مال ورثه، ولی ورثه اگه بخوان این کنیز را بفروشن مانعی نداره، ولی او مستولده باشه. و منها سادس عشر اذا خرج مولاش از ذمه، از پناه اسلام خارج بشه و مرتد بشه، و ملکت امواله، و اموالش ملک بشه، یعنی فورا بشه ملک ورثه، که حکم شرعی اینه، التی هی منها، که همین کنیزم از اموال او هست. سابع عشر اذا لحقت هی بدار الحرب ثم استرقت، بله نه دیگه اینجا آزاد نه، نه اینجا اون حکم را نداره، اون حکم مال موت هست به اصطلاح. هفدهم در صورتی که کنی فرار کند و برود دارالحرب، کنیز از کشور اسلام و منزل کسی که بوده و مسلمان بودند رها بکنه و بره پناهنده کشور کفر بشه، با کفار بره اونجا با اونها باشه دارالحرب، بعد مسلمین که با اون دارالحرب جنگ دارند این کنیز را اونجا استرقاق بکنن، یعنی از جمله اسیرهایی که بگیرن همین کنیزی باشه که عمه مستولده بوده در این کشور، حالا مسلمین بعدن او را اسیر کردن، ثانیاً اسیرش کردن، حالا که اسیرش کردن و آوردنش، خب این عمه مستولده هست، اما مسلمینی که او را بعدن اسیر کردن اگه بخوان بین خودشون بفروشند و فروش روش بیاد، این عمه مستولده فروش روش مانعی نداره. حالا اینجا مسائل زیادی هست که البته شیخ علیه الرحم شیخ اعظم انصاری در مکاسب و حاشیه‌های مکاسب مفصل اینجاها بحث دارن. همه این مسائلی که خوندیم اونجاها خیلی مستوفا بحث شده. اینجا حالا یکیش همینه که خب این امعی که حالا فرار کرده و رفته کشور کفر و بعدن اسیر میشه، اینا باید خصوصیات همراه باشه تا این فرضی که حالا میخونیم از آب در بیاد و اونه که مسلمین اسیرش بکنن، ندونن مثلا مالکی هست، این یه فرض. یا اگه میدونن مالکی هست پس از آنی باشه که قسمتش کرده باشن، اسرای گرفتن آوردن، فرمانده سپاه و ولی امر قسمت کرده بین مردم و مسلمین و سربازها، بعد از آنی که قسمت شده وقت میفهمن این کنیز ام بلدی بوده که فرار کرده رفته دارالحرب، حالا دوباره اسیر شده و آوردنشو حالا قسمت هم شده. اون وقت بگو این که پس از آنی که قسمت شد دیگه نمیشه برش گردونن به صاحبش، دیگه مال صاحبش نیست. ولی اگر کسی گفت که چه قبل از قسمت چه بعد از قسمت، اگه معلوم شد که این فلان کس مالکشه باید به او برگردونن یا از او یه پولی بگیرند و این را در اختیارش بگذارن تا دوباره برگرده پیش مولا و یه وقتی آزاد بشه، اگه اینا گفتیم فرض مسئله ما نمیشه. اما اگه اینطور فرض کردیم که حالا کنیزی را اسیر کردن، این همو امه مستولده بوده، قسمتش هم کردند و دادن به اشخاصی که سرباز بودند و اسیر گرفتند و آوردن، بعدم معلوم شد که مال فلان آقا هست این کنیز و گفتیم بعد از قسمت هم دیگه نمیشه برگردونن به صاحبش، اینا رو گفتیم از نظر فتوایی تمام شد. خب اون وقت اگه این مردمی که حالا این اسیرگیرشون آمده میدونن این عمه مستودده هست ولی بین خودشون بخوان بفروشن، مانی این نداره دیگه. بله بعضی ها فرض کرده اند در این حاشیه های قدیم که فرض باید بکنیم که مولا مرده، بله اینطوری که حالا من عرض کردم که حاشیه های مکاسب و مرحوم شیخ و این ها دارن، نه دیگه اون فرض لازم نیست. و سابع و اشرها و ظاهر کلام روزه هم یعنی شرح لومه همینه که فرض نکرده ایشون که مرده باشه، اون بزرگان محشین مثل این که در ذهن شریفشون نبوده فرض اونطوری کردن و الا وقتی که در خود کتب فقهیه این فرض بوده که خودش هم هست، حتی بحث شده که حالا به مولا برگردونن، پول از مولا بگیرن نگیرن چی بگیم، خب این دیگه همین رو ما فرض میکنیم که مولا هم زنده باشه، مانعی نداره. و سابع و اشره ها اذا لحقت هیه بدار الحرب، یعنی این میره به طرف کشور کفر، ثم از طرقت، بعدن یه پیش آمدی میشه مسلمین دیگری که رفتن اونجا، این را به عنوان اثارت و رقیت میگیرند و میارند. هجدهم اذا کانت لمکاتب مشروط ثم فسخ کتابته، اینا فرضهایی هست که اگر مکاسب شیخ علیه الرحمه و حاشیه ها و کسانی که بیان کردن مستوفا در دسترس نبود خیلی روشن نمیشد، ولی خب همه زحمت ها کشیده شده و بیان کرده اند. حالا فرضهایی باز اینجا بکنید تا این مسئلهی که میخونیم روشن بشه و اون اینه که هرگاه مکاتبی داشته باشیم، مکاتب یعنی یه عبد، مولا بهش گفته پول بیار تا آزاد بشی، اینطور عبدی اسمش میشه مکاتب. این کتابت به معنای نوشتن و اون مکاتب و اینها نیست، این یه معنای خاصی هست که فکاتبوهنه، یعنی عرض شود که مولا گفته پول بیار آزاد میشه، این یه معنای لغوی فقهی خاصه برای مکاتبه. خب مکاتب وقت دو رقم داریم، مکاتب مطلق، مکاتب مشروط. مکاتب مطلق اینه که مولا گفته پول بیار آزاد میشی، هر مقدارم برد آزاد میشه، نصف قیمت خودش داد نصفش حالا آزاده، نصفش هم عبد فعلا. ولی یه مکاتب داریم مکاتب مشروط، مکاتب مشروط اینه که مولا گفته تا اون دینار آخر قیمتت را نپردازی هیچیت آزاد نیست، اگه مثلا 10,000 تومان قیمتش هست اون یک شاهی آخرم باید بده تا آزاد بشه، ولی اگه همش داده باشه یه دینارش مونده باشه آزاد نیست. حالا این مکاتب مشروط. حالا مکاتب مشروط کنیزی داشته باشه، کنیزی که دارد یا از مولا خریده، و بگو این که عبد وقتی که یک کنیزی را خرید مالک میشه، اینم فرض بکنیم، چون گفتگو هست که آیا عبد مالک میشه یا مالک نمیشه. حالا فرض کنید این مکاتب کنیزی داره و مالک این کنیز باشه، خیلی خوب، حالا که مالک هست با عشق و علاقه هم بستر شدن با هم و فرزندی دارا هستند، این عمه شد عمه مستولده. حالا که شد عمه مستولده، اینجا بعضی فرموده اند که نه مولا نه خودش هم که معلوم مولا هم نمیتونه فعلا این عمه را آزاد بکنه، چیز نمیتونه بفروشه، مولا هم فعلا نمیتونه این عمه را بفروشه. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکن هست این مکاتب همه پول خودش را بده، وقتی همه پول خودش را داد میشه آزاد، وقتی که شد آزاد عمه هم که داره، وقت عمه مستولده مسلمه میشه. وقتی عمه مستولده مسلمه شد، بعدن که همین عبدی که پول خودش داده و آزاد شد مرد، بچه مالک مادر خودش میشه و آزاد میشه کرده. همی حالا اسم این کنیز باشه عمه مستولده برای مکاتب. اینا را فرض کنیم، الان عمه هست مستولده هست، عرشبت که چون ممکنه این عبد آزاد بشه، بعدن این بچه مالک مادر خودش بشه، آزاد بشه، این از حالا جایز نیست. ولی اگه فرض کردیم مولا این مکاتبه را فسخ کرد، یعنی مولا آمد این قراردادی که گذاشته بود که پول بیار تا آزاد بشی فسخ کرد، گو نه دیگه من این قرار را قبول ندارم، پولم بیاری تو آزاد نیستی، تو عبد من هستی. خب اگه که فسخ کرد مولا، پس از آنی که مولا فسخ کرد، عرشبت که کتابت او را، اینجا گفتن در عین حال دیگه حالا که فسخ کرده چی طوره؟ حالا که فسخ کرد کتابت او را، دیگه بیع این عمه مانعی نداره. تا وقتی که این عبد مکاتب بود و میشد آزاد بشه و همه پولاش بده و بعد کنیز بشه مال خودش و بچه‌م بشه بچه او و این جریان‌های مثل دیگران پیش بیاد، ممنوع بود. ولی وقتی مولا آمد این کتابت و این قرارداد رو فسخ کرد، این عبد مکاتب برمیگرده میشه چی؟ میشه رق، یعنی میشه بنده خالص. او وقت حالا مکاتب بود، یعنی راهی برای آزادی داشت، حالا شد رق. رق یعنی بنده خالص. بنده خالص که شد، مولا عمه ای را میفروشه که مستولده هست، اما نه به استیلاد خودش، به استیلاد غلامش. و اینا همش فرض شده که استیلاد غلام هم کافی باشه برای اینکه مولا نتونه حالا فعلا بفروشه. اگه همه اینها را درست کردیم و قبول کردیم، بعد از آنی که مولا از مکاتبه بودن این که عبد دست کشید و برگشت دوباره شد ملک مولا، حالا میتونه مولا این عمه مستولده از ناحیه عبد بفروشه. و سامن و عشره ها اذا کانت کنیز مال مکاتب باشه، یعنی یه عبد مکاتبی او را آبستن کرده باشه، ملک همین مکاتبم باشه، به این که عبد را بگیم میتونه مالک بشه. ولی این مکاتب مکاتب مشروط باشه، یعنی اگه همه پولش بده انشاءالله آزاد میشه، ولی هنوزا نداده، تو همین وقتی که نداده همین همسرش آبستن شده، حالا مولا نمیتونه این کنیز را بفروشه، با اینکه عبد و هرچی که داره مال مولاست، ولی معذالک نمیشه. عبدم مثلا فعلا نمیتونه بفروشه، خود عبد هم ولو مالکه نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون ممکنه همه ی پولاش بده و آزاد بشه، بعد این بچهش از راه استیلاد آزاد میشه. ولی حالا آمدیم که فسخ کتابته، یعنی مولا آمد کتابت این عبد را فسخ کرد، دوباره عبد را کرد عبد خالص. خیلی خوب، او وقت میشه همین کنیز را بفروشند. مکاتب مطلق وقت هر مقدار که داده اگه چیزیش پرداخته باشه. مکاتب مطلق هم دو جوره، یه وقت هنوز هیچی نداده، او حکم این داره که فسخ کتابت بشه، چون هنوز هیچی نداده، یعنی هنوز عبد خالصه. ولی اگه یه مقدارش داده، اگر یه مقدارش داده، او همون مقدارش خودش آزاد شده. چون یه مقدارش آزاد شده حکم حریتن غلبه داره، این دیگه از همونجا ممکنه مشکل بشه که نه مولا دیگه بتونه، نه خود عبد بتونه فعلا بفروشه، اون دیگه حکمش جدا میشه. خب تاسع عشر، نوزدهم، اذا شرط اداء الزمان منها قبل الاستیلاد. فرض مسئله نوزدهم اینه که شما ضامن کسی مثلا شده بودی، یه کسی پولی یه جایی قرض کرده بوده، شما ضامن که بپردازی اگه یه وقت طلبکار نپرداخت، ولیکن اون آقایی که پول قرض داده بوده به شما که ضامن شدی شرط کرده بود، گفته بود که باید از فروش این کنیز پول مرا بدی، اگر یه وقت آقای بدهکار نپرداخت شما بده، از این کنیز خواستم باشه. حالا این کنیز خاص که جلوتر شرط شده که اگه ای تو پیش آمدی شد او را بفروشند و پول مردم را بدن، بعدن آبستن شد از طرف مولا، بعدن اتفاقا همون جریان هم پیش آمد، یعنی اون بدهکارم پولش نپرداخت و طلبکارم آمده پیش این مولا، میگه حالا کنیزت را بفروش و حق الزمانی که بنابوده بپردازی بپرداز. اینجا گفتن حق زمان مقدم بر استیلاد هست، ولو امه مستولده نمیشه بفروشی، اما اینجا فرض اینه که مثل مثالی که دیروز میخوندیم اونا جلو بوده، مثل رهن و اینها، اینجا هم جلو بوده، لذا گفتن که حق الزمان مقدم میشه، نمیشه بفروشی. نوزدهم، هرگاه شرط بشه اداء زمان از همین کنیز قبل از استیلاد، او هنوز مستولده نبوده، ثم اولده ها، بعدن آبستن کرده و فرزند برای این کنیز پیدا شده. حالا اینجا فإن حق المضمون له اسبق من حق الاستیلاد، اینجا حق مضمون له یعنی آقای طلبکاری که شرط شده بوده براش، این اسبق از حق او از حق استیلاد. حق استیلاد اینه که فروش نره، ولی حق او اینه که فروش بره، اینجا حق زمان مقدم میشه. کره که دیروز خوندیم، والفلس سابقین، حکم فلس، حکم رهن، اینا دیروز خوندیم که افلاس پیش میاد، رهن پیش میاد، جلوتر اونا گفتیم و اینجا هم همینطور، البته همه اینها قابل نظر و مجال هست. والعشرون، مورد بیستم، هرگاه که این کنیز کوچک بوده یا دیوانه بوده و در دوران کودکی یا دیوانگی او پدرش اسلام آورده و این کنیز بالغ بشه پیش مولا، ولیکن پدرش مادرش اینا در دوران بچگی این کنیز اسلام آورده بودند، حالا که اسلام آورده بودند، این کنیز از همون وقت در حکم چی بوده؟ در حکم اسلام بوده، بعدن شده مستولده، حالا که بعدن شده از مستولده، اینجا عرض شود که ثم مستولده الکافر بعد البلوغ قبل ان تخرج عن ملکه و هذا فی حکم اسلامها عنده، این در وقتی که حکم اسلام داشته پیش این مولا بوده که کافر بوده و حکم اسلام پیدا کرده، حالا بعدن که شده مستولده، مستولده رو نباید بفروشن، اما این مستولده جایزه که بفروشنش. چرا؟ برای خاطر این که ما همین امروز خوندیم که اگر یک کنیزی پیش کافر باشه ولی اسلام بیاره، تا اسلام آورد برای خاطر این که نجات پیدا کنه از زیر بار سلطه کفر کافر مولا، چه کار میکنیم؟ مولا میگیم باید بفروشی و آزاد بشه، باید بفروشیش، از اینجا خارج بشه، خلاصه نه این که آزاد بشه، از اینجا خارج بشه. حالا اینجا اسلام نیاورده، ولیکن از وقتی که بچه بوده پدر این دختر اسلام آورده بوده، بستگان او مثل مادرون رو اسلام آورده بودن و ای از نظر اسلام تابع اونها شده. چون از نظر اونها تابع اسلام شده، ولو بعد مستولده بشه، ولو بعد دارای فرزند بشه، ولی مولا باید این کنیز را بفروشه. چرا؟ برای خاطر اینکه مثل اینه که خودش اسلام آورده باشه، مثل اینه که خودش مسلمان بشه. چون پدر و مادرش در یه وقتی اسلام آوردن که شارع گفته این بچه در حکم اسلامه، در حکم اینه که مسلمان باشه، پس بیعش جایز هست. حالا اینها میخوان این را قید نکنن، اینها میخوان بله اگه اسلام بله اون درست به خلاف میخواد بفرمایه که کافر باشه. اینها میخوان بفرمایند همین قدر که پدر و مادر اسلام آوردن، ما دیگه اینکه خودش چه هست کار نداریم، حکم اون وقت که گیرش آمده که این در حکم اسلامه، این همی کافیه برای خاطر اینکه مولا لازم باشه بفروشه و باید هم بفروشه. اذا اسلم ابوها او جدها، پدر یا جد، حالا در مثال من مادرم آمد، حالا اونم روش بحث میخواد بکنی، حالا اینجا اسم مادر نیست، پدر جد آوردند اسلام آوردند، و هیه مجنونه او صغیره، در یه وقتی بود که اینا تابع میشن، تابع پدر تابع جد، سمستولد هل کافر و بعد البلوغ، بعدن کافر که مولایش هست بعد از بلوغ این امه استیلاد کرد او را و حامله شد، قبل ان تخرج من ملکه، هنوز از ملکش خارج نشده بود استیلاد شد، و هاذه فی حکم اسلامی ها انده، و این کنیزم در اون وقتی که حکم اسلام داشته، یعنی تابع اسلام جد، تابع اسلام پدر بوده، پیش او بوده. حالا که اینطور شد این باید بفروشه به اعتبار احترام حکم اسلام. و فی بله قبل از بلوغ استیلاد نمی شده بکنه، بحث اینه که استیلاد شده باشه. بله حالا فرض کنید نفروخته، اون وقت مخالفت کرده و حالا هم شده مستولده، حالا که شده مستولده حکم استیلاده حالا را حساب بکنیم یا حکم اسلام را؟ میگیم در این حالی که مستولده شده حکم اسلام را حساب بکنیم. و فی کثیر من هذه المواضع نظر، در بسیاری از این موارد نظر هست، یعنی جای اجتهاد و اختلاف نظر هست و به بزرگان زیاد هم روش بحث کرده اند. الرابعه لو جن العبد خطئن، یک دو سه سطر میخونم انشاءالله، لو جن العبد خطئن لم تمنع جنایته من بیعه، هرگاه عبد جنایتی کرد، جنایت عمدی یا جنایت خطایی، حالا ما فعلا جنایت خطایی کار داریم، عبد جنایتی کرده ولی جنایت خطایی، این جنایت مانع از بیعش نیست، مانع از این نیست که حالا که جنایتی کرده نسبت به کسی جنایتی وارد ساخته که مولا بخواد بفروشدش، این مانع نیست. چرا؟ چون به وسیله جنایت از ملک مولا خارج نمیشه، ولی مولا باید نسبت به مجنیون علیه، اون کسی که این عبد جنایتی بر او وارد ساخته، عضوی مثلا از او ناقص کرده، کار دیگری انجام داده، قصاص میخوان بکنن، کاری میخوان بکنن، باید از عهده اونا به یه شکلی بر بیاد دیگه، ولی بخواد بفروشه مانعی نداره. ولی حالا چه کار باید با مجنیون علیه بکنه؟ اینجا اختیاراتی برای مولا هست، مولا مخیر است بین این که یا پول بده در برابر این که میفروشه به مجنیون علیه پول بده، یا این که این عبد خود عبد را در اختیار اونها بگذاره که اونها هر رقم خواستن نسبت به این رفتار بکنن. حالا اگه مولا خواست پول بده، چقدر پول به عهده مولا هست که بده؟ ممکنه جنایتی که وارد ساخته مثلا وقتی حساب میکنن بگم 10,000 تومان، ولی عبد را که میبرن بازار قیمت میکنن میگن 20,000 تومان. اینجا عرش کمتر از قیمت خود عبده، وجه جنایتی که میخوان بگیرن کمتر از عبده. یه وقت عکس اینه، عبد مثلا 5,000 تومان میارزه، ولی عرش جنایتی یعنی پول جنایتی که میخوان بگیرن 10,000 تومنه، اینجا جنایت بیشتره. در هر دو صورت اگه مولا خواست پول بده حد اقل رو میده، قیمت خود عبد کمتره همین رو میده، جنایت کمتر هست، پول جنایت و وجه الجنایه کمتر هست اون را میده، به عهده مولا اون مقدار زیادیش نیست، همین مقدار کمش یکی از اینها را میپردازه. نخواست پول بده، خود این عبد را در اختیار اونها میگذره، اونها بالاخره هر کاری که خواستن انجام میدن. لانه لم یخرج عن ملک مولا به جنایت و تخییر فی فکهی للمولا، تخییر در این که فک بکنه عبد را، فک به دنبال گره هست، یعنی این عبد چون جنایتی کرده الان یه گره با اونجا پیدا کرده، یه ارتباط با مجنیون علیه پیدا کرده، مولا میاد فک میکنه یعنی رها میکنه این عبد را از اون گرفتاری. اختیار در فک این عبد یعنی در رها کردنش از اون گرفتاری که پیش مجنیون علیه داره، این به دست مولاست. و تخییر فی فکهی للمولا، حالا چه کار میکنه؟ فانشاء فکهو به اقل الامرین، اگه خواست آزاد میکنه، رها میکنه او رو از گرفتاری به اینکه پول میده به مجنیون علی. چقدر پول میده؟ اقل الامرین من عرش الجنایه و قیمته. حساب میکنن که عرش جنایت یعنی پولی که باب جنایت میخوان بگیرن، این پولی که باب جنایت میخوان بگیرن کمتره یا قیمت عبد کمتره؟ هر کدام کمتره این رو میده، اقل الامر. و انشاء، اگه نخواست فک بکنه، یعنی گفت جنایتی کردی گرفتار اونا شدی، برو همونجا، برو پهلو اونها. اینجا البته مولا صرف نظر کرده دیگه از ملک خودش، این میره اونجا. و انشاء دفعه الی المجنی علیه، این رو میدن به دست مجنی علیه یا ولی مجنیون علیه، اگه مجنیون علیه خودش مثلا صغیر باشه که نشه میدن به دست او بدن. لیستوفی من رقبتهی ذلک، تا اونا استیفا بکنن و حقی که دارن بردارن. حالا دنبالش فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.